شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. پنجشنبه 16 اسفند 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مش در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان امروز شما، آخرین روز هفته باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا، ابتدا تصمیم دونالد ترامپ برای توقف کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به اوکراین رو مورد بررسی قرار میدیم. سپس از یک اقتصاددان در مورد آثار اقتصادی تعطیل شدن پنج شنبه ها خواهیم شنید و بعد نگاهی میکنیم به واکنش ها به اجرای حکم 74 ضرب شلاق علیه مهدی یراحی. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا بشنوید که چرا مسعود پزشکیان میگوید قانون حجاب و عفاف را اجرا نمی کند و از سیاست های آمریکا در برابر حماس و حوثی های یمن با خبر بشید. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش ها بدیم، خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که در استودیو همراه ماست.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. وزیر خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه از تصمیم واشنگتن برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی خبر داد و گفت اگر امنیت اقتصادی همان امنیت ملی باشد، رژیم ایران هیچ کدام را نخواهد داشت. اسکات بسنت گفت آمریکا کارزار فشار حداکثری را در قالب تحریم‌هایی برای توقف صادرات نفت ایران و اعمال فشار بر ریال اعمال خواهد کرد. او گفت آمریکا با هدف قرار دادن طرف‌های منطقه‌ای که انتقال درآمدهای ایران را تسهیل می‌کنند، دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را قطع خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر ایرانی بود، همین حالا پولهایش را به غیر از ریال تبدیل می‌کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای بازرسی کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی است. رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های دولت دونالد ترامپ مشغول بررسی روش‌هایی هستند که از طریق آنها کشورهای متحد آمریکا بتوانند کشتی‌های در حال تردد را در ایستگاه‌های بازرسی دریایی مهمی همچون تنگه مالاکا در نزدیکی مالزی متوقف و بازرسی کنند. رویترز این اقدام را در چارچوب یک توافق بین‌المللی تحت عنوان طرح امنیت در برابر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی توصیف کرده است. این طرح 22 سال پیش از سوی آمریکا با هدف جلوگیری از قاچاق سلاح‌های کشتار جمعی مطرح شد و بیش از 100 کشور جهان آن را امضا کردند. دولت دونالد ترامپ اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه گفت یکی از کارکنانش عصر امروز پنجشنبه بر اثر آتش‌سوزی در یکی از مراکز این نیرو حین مأموریت کشته شده است. در بیانیه سپاه پاسداران جزئیات بیشتری درباره این حادثه و محل وقوع آن داده نشده و تنها نام فرد کشته شده بدون ذکر درجه و سمتش مصطفی عبداللهی اعلام شده است. در همین حال سخنگوی آتش نشانی تهران محل وقوع این حادثه را یک کانکس 50 متری در یکی از مراکز نظامی در بزرگراه یاسینی اعلام کرده و گفته در این حادثه 10 آتش نشان هم مجروح شدند. در سالهای اخیر شمار حوادثی چون آتش سوزی در مراکز نظامی ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل برگزاری، مجریان و افرادی خبر داد که در مراسم سالانه اعطای جوایز ملی معماری و طراحی داخلی حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی را رعایت نکرده بودند. این مراسم اوایل بهمن ماه امسال در سالن کتابخانه ملی در تهران برگزار شد و در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از آن در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های انتقادی حامیان حکومت مواجه شد. آنها حضور زنان بی‌حجاب هنگام دریافت جایزه در این مراسم را مورد انتقاد قرار دادند. خبرگزاری قوه قضاییه گفته است با کلیه عوامل برگزار کننده، مجریان و افرادی که در سالن این مراسم بنوشته این خبرگزاری اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دادند برخورد شده است. در دو سال اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها برای زنانی که در برنامه‌های عمومی حجاب اجباری حکومت را رعایت نمی‌کنند، پرونده قضایی تشکیل داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد افزایش تعرفه‌های وضع شده علیه آن بخش از کالاهای مکزیک را که مشمول توافقنامه آمریکا، مکزیک، کانادا می‌شوند تا حدود یک ماه دیگر معلق کرده است. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را پس از گفتگو با کلودیا شیمبام رئیس جمهور مکزیک و از روی احترام به او گرفته است. بر اساس دستور دونالد ترامپ از بامداد سه‌شنبه این هفته اعمال تعرفه‌های 25% آمریکا بر واردات محصولات و کالاها از مکزیک و کانادا و تعرفه 20% بر کالاهای وارداتی از چین آغاز شده است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای توقف کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به اوکراین به گفته برخی کارشناسان باعث خواهد شد که کیف تنها تا تابستان آینده سلاح کافی برای جنگ با روسیه در اختیار داشته باشد. در میان اروپا می‌خواهد نقش پررنگ‌تری در حمایت از اوکراین ایفا کند و معامله صلحی را با روسیه طراحی کند که در آن کیف در حاشیه قرار نگیرد. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
رهبران اتحادیه اروپا مذاکراتی اضطراری را برگزار می‌کنند که هدف از آن یافتن راه‌هایی برای افزایش سریع بودجه‌های نظامی کشورهای عضو است. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد و با نشانه‌هایی به اروپا فهماند که باید خود از امنیتش مراقبت کند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم برای بحث درباره تقویت بنیه دفاعی اروپا و نیز حمایت فوری از اوکراین در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت می‌کند. هدف این نشست بررسی طرحی کلان با بودجه 800 میلیارد یورویی است که با توجه به کاهش کمک‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا به اوکراین به دنبال جبران این خلأ و در این حال افزایش توانمندی نظامی اروپا است. در آستانه این نشست رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت تهاجم نظامی روسیه در اوکراین متوقف نخواهد شد و پاریس آماده است تا دیگر کشورهای اروپایی را نیز زیر چتر حمایت هسته‌ای قرار دهد. امانوئل مکرون افزود:
Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là.
تهدید روسیه فراتر از اوکراین وجود دارد و کشورهای اروپایی و خود ما را در بر می‌گیرد. روسیه همین حالا هم مناقشه اوکراین را به یک جنگ جهانی تبدیل کرده. سربازان کره شمالی و تجهیزات ایرانی را در قاره ما گرد هم آورده و در این حال به این کشورها کمک می‌کند تا سلاح‌های بیشتری داشته باشند. اقدامات اخیر واشنگتن اجلاس سران اروپا را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. تصمیمات دولت ترامپ مبنی بر توقف ارسال تجهیزات نظامی و تبادل اطلاعات با کیف هم بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین و هم بر وضعیت نبرد در میدان جنگ اثرگذار خواهد بود. از این رو بازنگری و تطبیق مجدد راهبردها و راهکارها را الزامی خواهد کرد. به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ارزش و اهمیت اطلاعاتی که آمریکا در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌داد، تا کنون از جانب کیف برای عموم مشخص نشده. اما مقام‌های اوکراینی می‌گویند توانایی این کشور در حفاظت از خود در برابر حملات موشکی روسیه بدون این اطلاعات خدشه‌دار می شود. همچنین بدون این اطلاعات حملات بیشتر پهپادی در داخل خاک روسیه ممکن نخواهد بود. مقام های دولت ترامپ اظهار داشتند اگر زلنسکی بپذیرد که به میز مذاکره بازگردد، عدم تغذیه اطلاعاتی و توقف ارسال کمک های تسلیحاتی به اوکراین می تواند و ممکن است خیلی زود برطرف شود. موضوعی که مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز بر آن صحه گذاشت. اگر این مذاکرات قطعی شود و اقداماتی برای جلب اعتماد صورت بگیرد، رئیس جمهوری به طور جدی توقف این کمک‌ها را بازبینی خواهد کرد. با همه این تحولات در صحنه دیپلماتیک، در میدان‌های نبرد، چه در خاک اوکراین و چه در بخش‌هایی از خاک روسیه، جنگ همچنان با تلفات زیاد ادامه دارد. اما به لحاظ پیشروی و کسب برتری نظامی، هم کیف و هم مسکو تا حد زیادی در بن‌بست قرار گرفتند.
همکارم مهرداد میردامادی در مورد آینده اوکراین پس از قطع کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا گزارش می‌داد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تصویب اضافه شدن روز پنجشنبه به تعطیلات هفتگی در ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعدادی از رسانه‌ها و موضع‌گیری‌های داخلی در ایران به عنوان سیاست یک بام و دو هوا، آسیب جدی به بخش خصوصی و ضربه کاری دیگر به دولت مسعود پزشکیان تعبیر شده است. همکارم هومن عسکری در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، نخست از او پرسیده که دلیل مخالفت‌ها با تعطیلی شنبه‌ها در جمهوری اسلامی چه بوده؟
بخردانه آن بود که در عصر جهان‌روایی برای آنکه اقتصاد در جمهوری اسلامی بتواند داد و ستد با جهانیان بکند، روزهایی رو که دیگر کشورها تعطیل کردند ایران هم تعطیل بکنه و روز کار رو بذاره روزهایی که جهان هم کار میکنه. اما این کار رو نکردن. خب تفسیر این است که شنیدید خطراتی که برای اقتصاد ایران داره، فرصتهایی رو که برای ایران میگیره. اما آنچه که مرا بیش از همه نگران میکند این است و بسیار نگران این مسئله هستند که سیاست اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای که در حقیقت برای پرهیختن از داد و ستد با جهان بود قدرت بیشتری میگیره و الان که میداند همه این مسائل منو نگران میکنه و الان که میداند تحریم ها افسوده و سخت‌تر خواهد شد اگر جمهوری اسلامی تن به مذاکره در مورد پرونده هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای ندهد، خودشون رو آماده می‌کنن که برن پای این تحریم‌ها، چون نخواهند پذیرفت آنچه را که آمریکا، دولت جدید آمریکا و جامعه جهانی خواهد ساخت. اما این یک انتخاب سیاسی است به نظر من، حالا اسم شرعی گذاشتن، هر وقت که بخوان یک هدف سیاسی رو جلو ببرن که کسی نتواند با آن مخالفت بکند میگویند شرعی است.
میفرمایید که این که گفتند تشبه به یهودیت نگرانی کسانی هست از جمله مراجع تقلید شیعه، این تنها بهانه است و در واقع اصل ماجرا این هست که بیش از پیش ایران رو به سمت آنچه که آقای خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی توصیف کرده سوق بدهند. بله
بی تردید همین است. ببینید این تشبه که اینو که دارن میگن، خب 100 تا کار دیگه میشه تشبه بشه، بانکداری هم میکنن تشبه میشه به فعالیت بزرگترین بانکای جهان که سرمایه‌داران یهودی داره. اگه اینطوری بخوان استدلال کنن که هیچ کاری نمیشه کرد، تشبه میشه، یعنی شبیه میشه، یعنی همانند میشه. و در ثانی بزرگترین ستیزی که ما در میان جهانیان میبینیم، به دینهای جهان میبینیم، نه وقتی سکولار عرفی شدن، بین مسیحیت و یهودیت که خب به خوبی تونستن این مسئله رو کنار بذارن و شنبه و شنبه رو این کار رو عملی بکنن. یک دلیل دیگری هم دارم که این توجیه شرعی من را قانع نمی کنند این است که من بارها برای کار دانشگاهی و کنفرانس به کشور مراکش بودم و بسیار شگفت‌زده میشم وقتی که میبینم روز تعطیل اونا شنبه و یه شنبه است و با تمام جهان دارن کار میکنن. ازشون پرسیدم یه بار که خب نماز جمعه تونه چی کار میکنه؟ گفت خب یه قانونی گذاشتن هر که بخواد نماز جمعه بره به خونه و بیاد از کارش در که مرخصی میگیره و میره میاد. خب راست هم هست، مگه نماز جمعه چند ساعته که میخوان اینو بخونن؟ من خب اینو در کشورهای دیگه ندیدم، این تشبه شرعی و این حرفایی که دارن میزنن، من به این خلاف این رو دیدم.
آیا این تصمیمی که در جمهوری اسلامی گرفته شد و حالا عملاً روزهای کاری داخل ایران با روزهای کاری جهانی تنها 3 روز هم پوشانی داره، به نوعی شمشیر دولبه نیست؟ یعنی این که به ضرر اقتصاد ایران و کاهش بیشتر درآمدهای جمهوری اسلامی نخواهد شد؟
ببینید، بی تردید چنین خواهد شد، اما اینها یک محاسبه ای کردند که از دیدگاه خودشون نادرست نیست. میگویند که ما قصدمون پیش بردن اقتصاد و وضع رفاه مردم نیست، قصدمون پیش بردن کیان شیعی است در منطقه. نه این است که ما حکومت امام زمانی، ما اونو میخوایم پیش ببریم. حالا این به قیمت اقتصاد ممکنه بشه، قیمت از دست دادن خوزستان بشه، یا یه چیز دیگه. البته قصدشون اینه که فتح بیشتر بکنن، ولی مهم براشون یه بحث دیگه است، نه بحث اقتصاد. دوم این حسابو میکنن، نه این است که ما مذاکره ما امریکا رو نمیپذیریم، پس باید خودمون رو آماده کنیم بری سوی تحریم ها. خیلی خوب، تحریم یعنی چی؟ یعنی نمیتوانیم ما با بازار جهانی داد و ستد کنیم. تحریم یعنی این دیگه، یعنی ما رو ممنوع میکنن از داد و ستدهای مالی، بانکی، خرید و فروش بسیاری از کالاها به غیر از مثلا غذا و دارو. خب ما پس آماده کنیم خودمون رو دیگه در این مورد. یعنی ببینید، اون چیزی که برای من سخت نگران کننده است این است که اگر لابلای سطور این تصمیم گیری رو بخونید، به طور روشن تحت زعامت رهبر شیعیان جهان آقای خامنه‌ای، ایران در برابر جهان ایستاده است و خودش رو اینو آماده کرده. فکر کنید که ما نزدیکتر داریم میشیم به موقعیتی که کره شمالی در جهان داره. تصمیم اونا همین است. همه اینایی که میفرمایید رهبران کره شمالی هم میدونن دیگه، فقیرتر میشن رو واردات، صادراتشون بدتر میشه، خرابتر میشه، اما گفتن آقا ما یک حکومت کمونیستی کیم ایل سونگی داریم، اینو باید حفظش کنیم. اینا هم همینا میگن، به قیمت هرچی که شد شد.
جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حکم 74 ضرب شلاق مهدی یراحی، خواننده معترض ایرانی، روز چهارشنبه اجرا شد. حکمی که بسیاری از مردم، هنرمندان معترض و برخی چهره‌های مدنی و سیاسی به آن واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن، عشق من نترس، بخند، بگریه، اعتراض کن.
74 ضرب شلاق بر تن مهدی یراحی، خواننده معترض ایرانی. حکم شلاقی که گفته شده عقوبت ترانه‌ای با عنوان روسری تو بود، اما خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از منبعی آگاه مدعی شد که حکم شلاق مهدی یراحی به دلیل نگهداری مشروب الکلی و مصرف آن اجرا شده است و ارتباطی با کار هنری او ندارد. مهدی یراحی در سالهای اخیر با ترانه‌های اعتراضیش بیشتر شناخته شد و مدتی هم بازداشت و زندانی بود. پس از اجرای حکم شلاقش در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: آنکه حاضر نیست برای آزادی بها بپردازد لایق آزادی نیست. اما کمی پس از انتشار خبر اجرای حکم شلاق مهدی یراحی در روز چهارشنبه، برخی چهره‌های ناماشنای موسیقی و ترانه معترض به این موضوع واکنش نشان دادند. داریوش اقبالی، خواننده سرشناس ایرانی، در پست اینستاگرامیش بخشی از ترانه نترسون سروده ایرج جنتی عطایی را منتشر کرد. اما توماج صالحی، خواننده جوان معترض که خود در جریان اعتراض سراسری 1401 بازداشت و زندانی شد، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره مهدی یراحی و اجرای حکم شلاق او چنین گفت:
حکم اسحجری 74 ضرب شلاق مهدی یراحی، برادر شریف و شجاعمون، کسی که سر تا سر زندگیش افتخار بوده برای این وطن، اجرا شد. و البته خود مهدی از قبل قوی تره و آخ هم نگفته. گاهی زخم آدم رو قوی تر میکنن، بستگی به آدمش داره.
ترانه علی دوستی بازیگر مخالف حجاب اجباری هم که او نیز در این سالها تجربه زندان و برخورد قضایی را داشته است، در اینستاگرامش نوشت که ننگ بر تهجر و شکنجه و قوانین ضد بشری و شرم و ننگ بر ناتوانی ما. اما علاوه بر هنرمندان معترض و شهروندان مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، برخی چهره‌های مدنی و سیاسی هم اجرای حکم شلاق مهدی یراحی را محکوم کردند. نرگس محمدی، فعال مدنی و برنده جایزه نوبل صلح، در صفحه اینستاگرامش نوشت اجرای حکم شلاق مهدی یراحی انتقام حمایت او از زنان ایران بود. در بین خانواده‌های دادخواه نیز گوهر عشقی و حامد اسماعیلیون به اجرای حکم شلاق مهدی یراحی واکنش نشان دادند. آرش صادقی، کنشگر سیاسی که پیشتر زندانی بود، در حساب کاربریش در شبکه ایکس با بیان اینکه مهدی یراحی در مقابل جبر سرخم نکرد، نوشت که مردم هرگز فراموش نمی کنند چه کسی در سخت ترین روزها کنارشان ایستاده است. مهدی یراحی به تازگی در ویدئویی گفته بود که دیگر حاضر به تلاش برای دریافت مجوز کنسرت در ایران و استفاده از رانت جنسیتی به عنوان یک خواننده مرد نیست و دوست دارد کنار زنان ایران که پخش صدایشان در جمهوری اسلامی ممنوع است بایستد.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. قوه قضاییه ایران در شهریور 1402 و پس از انتشار آهنگ روسری تو در بیار مهدی یراحی، اون رو بازداشت و به حبس و شلاق محکوم کرد. به گفته وکلایش، تشویق به فساد و فحشا، ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی، ترغیب و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهاماتی بوده که به او زده شده. اما در ادامه واکنش ها به اجرای حکم شلاق مهدی یراحی، اردوان حاتمی و سبا زامنی ترانه‌ای رو برای حمایت از او منتشر کردند. ترانه این ترک موسیقی از اشعار مهدی موسوی شاعر انتخاب شده. ساعتی پیش در گفتگو مهدی موسوی، ابتدا از او در مورد صدور و اجرای چنین احکامی علیه هنرمندان پرسیدند.
خب این اصلا وحشتناکه، یعنی من واقعا خیلی وقتا روم نمیشه که برای دوستام در خارج از ایران این اتفاقات رو، این مسائل رو بازگو کنم که یک هنرمند به جرم هنرش حکم شلاق براش اجرا بشه. چون ما اصلا حتی حکم شلاق رو برای در واقع جرم‌هایی مثل نمیدونم دزدی، حتی تجاوز غیر انسانی میدونیم، چون میگیم شلاق نه فقط برای انسان، حتی برای حیوان هم نباید به کار بره. چه برسه اینکه جواب هنر، جواب موسیقی، جواب خلق یک اثری که خیلی باش زندگی کردن بدون اینکه هیچ چیزی بیشتر از اون باشه جواب شلاق باشه و به صورت وحشیانه اجرا بشه در ماهی که اونها ادعا میکنن ماه مهربانی و رحمته.
و فکر میکنید که اثرات صدور چنین حکمی علیه مهدی یراحی و اجرای اون بر بقیه هنرمندان چه خواهد بود؟ آیا اون جوری که قانون از مجازات تعریف کرده در واقع عاملی بازدارنده خواهد بود؟
حدود 10 سال پیش برای من هم در واقع حکم 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق صادر شد. حالا خوشبختانه من تونستم از ایران خارج بشم و اجرا نشد، ولی اون زمان خیلی هم گفتن این حکم سنگین و عجیب غریب برای چند تا شعر، حکمیه که میخواد بقیه شاعرها و نویسنده ها رو بترسونه، اونها بگن وای مثلا با یه کسی که خب خیلی هم آدم رادیکالی نبود این معامله رو کردن، با ما چه کار میکنن، و بکشن عقب. ولی گذشت زمان نشون داد که هنرمندای ما، نویسندای ما، شاعران ما صدای مردم هست و اینجور احکام غیر انسانی اتفاق اونا رو در راهی که قدم برداشتن بسیار محکمتر میکنه، که نمونه شو در جنبش زن زندگی آزادی دیدی. حالا وظیفه ما در مقابل این احکام غیر انسانی مثل شلاق، زندان‌های طویل المدت، اعدام، شکنجه، حتی دزدیدن مثلا افراد، اینها چیه؟ یه بخشش که خب اطلاع رسانیه، یه بخشش حمایته و یه بخشش هم حمایت از هنر این افراده. الان بسیاری از هنرمندان ما بعد از تمام قیام‌های اخیر ممنوع کار شدن، خونه نشین شدن، آدم‌هایی که درآمدشون، زندگیشون از راه هنر می‌گذشته اما پشت مردمشون ایستادن. فکر میکنم حالا از راه‌های مختلف مثل یوتیوب، مثل فاندهای مختلف میشه مردم کمک کنن و به هنرمند بگن اگر تو کنار ما ایستادی ما هم تنها نگذاشتیم و نمیذاریم.
مهدی موسوی شاعر و ترانه سرا به پرسش‌های من پاسخ میداد. اما در ادامه با هم بخشی از ترانه اردوان حاتمی و سبا زامنی رو بشنویم که در حمایت از مهدی یراهی بر اساس اشعار مهدی موسوی خوندن.
از سنگسار لعنتی گنجشک تا ضربه جنون زده شلاق، من در کتاب خانه پر از گیجی، از ربط دین به فلسفه یا اخلاق. ما یار 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 دبستانی، ما کاشف جدایی شب از ماه، رؤیای ما نوشتن اسمت بود بر صندلی خسته دانشگاه.
با هم بخشی از ترانه اردوان حاتمی و سبا زامنی رو در حمایت از مهدی یراهی شنیدیم. دانمارک یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت خوک در جهان است و این صنعت بزرگ با درد و رنج فراوانی برای حیوانات همراه است و تنها روزانه 25,000 بچه خوک در استبل‌های دانمارکی از گرسنگی می‌میرند. اما یک هنرمند جنجالی که قصد داشت با نمایش مرگ بر اثر گرسنگی سه بچه خوک در نمایشگاهی در دانمارک توجه را به این موضوع جلب کند، میگوید یک روز پس از آغاز نمایشگاهش بچه خوک ها دزدیده شدند. اردشید طیبی گزارش میده با این توضیح که محتوای این گزارش ممکنه برای برخی آزاردهنده باشه.
سه بچه خوک که قرار بود در جریان یک نمایشگاه هنری جنجالی گرسنگی بکشند و جان بدهند، از محل این نمایشگاه در دانمارک دزدیده شدند. مارکو اواریستی، هنرمند اهل شیلی و ساکن در دانمارک، با اعلام این خبر در چهارشنبه 15 اسفند گفت که قصد داشته در جریان یک چیدمان هنری با هدف آگاهی بخشی در مورد رنج‌های حیوانات ناشی از تولید گوشت انبوه، این سه بچه خوک را تا سرحد مرگ گرسنگی بدهد تا جامعه دانمارک را بیدار کند. این نمایشگاه که حالا برایتان مهم شده نام داشت، روز جمعه در انبار یک قصابی متروک در کوپنهاگ بازگشایی شده بود و شامل سه بچه خوک زنده بود که در دو چرخ دستی خرید در یک توده کاه محبوس شده بودند. نقاشی‌های بزرگی از پرچم دانمارک و خوک‌های کشته شده در کشتارگاه‌ها نیز به دیوارها آویزان بودند. نشریه نیویورک تایمز گزارش کرده است که بچه خوک‌ها آب دریافت می‌کردند اما غذا نه و انتظار می‌رفت تا 5 روز زنده بمانند. اواریسی گفته بود که خود نیز تا پایان نمایشگاه آب و غذا نخواهد خورد. اما یک روز بعد از افتتاح این نمایشگاه، خوک‌ها ناپدید شدند. اواریسی گفت که صبح شنبه اعضای یک سازمان مدافع حقوق حیوانات برای بررسی بچه خوک‌ها به محل مراجعه کردند و در حالی که سرایدارها مشغول تمیز کردن محل نمایشگاه و دستشویی‌ها بودند، دزدی اتفاق افتاد. یک سخنگوی پلیس کوپنهاگ گفت که پلیس قبل از ظهر روز شنبه در جریان این دزدی قرار گرفته اما هیچ کس متهم نشده است. اواریستی نیز اعلام کرده که خود و خانواده‌اش تهدیدهای بسیاری را دریافت کردند و انتظار ندارند که بچه خوک‌ها بازگردانده شوند. گروه حفاظت از حیوانات دانمارک میگوید که در صنعت تولید گوشت خوک در دانمارک، خوک‌های ماده برای تولید حدود 20 بچه خوک در هر زایمان پرورش داده می‌شوند، اما فقط 14 بستان دارند که باعث می‌شود بچه خوک ها برای شیر مادر رقابت کنند و بسیاری از آنها گرسنه بمانند. با این حال چندین گروه حامی حقوق حیوانات نسبت به نمایشگاه اواریستی ابراز نگرانی کرده بودند و گفتند که اگرچه از ابتکارات تازه برای بالا بردن آگاهی عمومی از رنج و درد حیوانات استقبال می کنند، اما سوء استفاده از حیوانات را تایید نمی کنند. استفاده از حیوانات در نمایشگاه های مارکو اواریستی پیشتر نیز سابقه داشته و بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال 2000 اواریستی در نمایشگاهی در دانمارک 10 ماهی قرمز را در مخلوط کنهای جداگانه‌ای در یک موزه به نمایش گذاشت و بازدید کنندگان مجاز بودند دستگاه را روشن کنند و برخی این کار را کردند. ماتیاس ماتسن، مدیر کارزارهای سازمان انیما اینترنشنال در دانمارک، در بیانیه اعلام کرد که این سازمان اقدام مارکو اواریستی را به پلیس گزارش کرده بود و اقدام او ناقض چندین بخش از قانون حمایت از حیوانات در دانمارک بود. ماتسن در بیانیه خود آورده است که واکنش شدید عمومی به این نمایشگاه یادآور این است که مردم رنج و درد حیوانات را غیر قابل قبول می‌دانند.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی، کم کم به ساعت 22:30 نزدیک میشیم. در حالی که تا به حال از توقف حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از اوکراین شنیدید و جمشید اسدی اقتصاددان از آثار تعطیلی پنج شنبه ها گفته است، اما اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید، میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد به وقت تهران هم بشنوید. بخش زنده رادیو فردا رو هم که علاوه بر موج‌های رادیویی برای کانال تلگرام رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. پس همچنان همراه ما بمونید با نیمه دوم بخش خبری 22. فرصتی است تا چند خبر رو با هم مرور کنیم. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم واشنگتن برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی خبر داد و گفت اگر امنیت اقتصادی همان امنیت ملی باشد، رژیم ایران هیچ کدام را نخواهد داشت. اسکات بسنت با اشاره به سیاست فشار حداکثری در قالب تحریم‌هایی برای توقف صادرات نفت ایران و اعمال فشار بر ریال گفت آمریکا صنعت نفت و توانایی تولید پهپاد ایران را از کار خواهد انداخت. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، واشنگتن با هدف قرار دادن طرف‌های منطقه‌ای که انتقال درآمدهای ایران را تسهیل می‌کنند، دسترسی تهران به سیستم مالی بین‌المللی را قطع خواهد کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر ایرانی بود، همین حالا دارایی‌هایش را به غیر از ریال تبدیل می‌کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای بازرسی کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی در راستای مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد افزایش تعرفه‌های وضع شده علیه آن بخش از کالاهای مکزیک را که مشمول توافقنامه آمریکا مکزیک کانادا می‌شوند تا حدود 1 ماه دیگر معلق کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه گفت یکی از کارکنانش عصر روز پنجشنبه بر اثر آتش‌سوزی در یکی از مراکز این نیرو حین مأموریت کشته شده است. در بیانیه سپاه پاسداران جزئیات بیشتری درباره این حادثه و محل وقوع آن داده نشده و تنها نام فرد کشته شده بدون ذکر درجه و سمتش مصطفی عبداللهی اعلام شده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل برگزاری، مجریان و افرادی خبر داد که در مراسم سالانه اعطای جوایز ملی معماری و طراحی داخلی حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی را رعایت نکرده بودند. این مراسم اوایل بهمن ماه امسال در سالن کتابخانه ملی در تهران برگزار شد و در روزهای اخیر انتشار ویدئویی از آن در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های انتقادی حامیان حکومت مواجه شد. آنها حضور زنان بی‌حجاب هنگام دریافت جایزه در این مراسم را مورد انتقاد قرار دادند. و مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا جنگ اوکراین را یک جنگ نیابتی بین قدرت‌های هسته‌ای روسیه و ایالات متحده خواند و گفت این جنگ باید به پایان برسد. ساعت 22:33 روز پنجشنبه 16 اسفند ماه هست. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در ادامه بخش خبری 22 از رادیو فردا. معاون اجرایی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با انتشار نقل قولی از آقای پزشکیان از تصمیم او برای عدم اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب خبر داد. بر این اساس مسعود پزشکیان گفته قانون عفاف و حجاب برای مردم مشکل ایجاد می کند و او در مقابل مردم نخواهد ایستاد. همکارم هومن عسکری در گفتگو با منصوره حسینی روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه زنان در بریتانیا از او پرسید که آیا تصمیم درباره اجرا یا عدم اجرای این قانون اساساً در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است؟
این که ما الان بگیم که مسعود پزشکیان دوست نداره این قانون رو ابلاغ بکنه یا اصلا از این قانون خوشش نمیاد یا اجراش نمیکنه، این یک حرفه. این که چه اتفاقی خواهد افتاد یک حرف دیگه است. اولا که اگر که رئیس جمهور قانون رو ابلاغ نکنه، رئیس مجلس قانون رو میتونه ابلاغ بکنه. این اتفاق هم افتاده قبلا، الان هم که 209 تا نماینده مجلس اومدن و یک توماری رو امضا کردن و درخواستشون این هستش که ابلاغ بشه. وقتی هم که ابلاغ بشه به مرحله اجرا برسه، میرسه دست نیروی انتظامی برای اون بخش خیابانیش و برای مجازات ها هم که میره دست قوه قضاییه، که هیچ کدوم اینها رئیس جمهور نیستن. برای همین مسئله الان اصلا این نیستش که پزشکیان این رو اجرا میکنه یا نمیکنه، دوست داره یا دوست نداره. این بازی اصلاح طلب و اصولگرا رو هم که ما سالهاست داریم که اونها یک چیزی میگن و از این طرف اصلاح طلب ها میگن ما موافق نیستیم یا دوست نداریم یا نمیخوایم این اتفاق بیفته، در حالی که اصلا به لحاظ قانونی هم چیزی دستشون رو نمیگه. ضمن اینکه لازمه بدونیم که همین الان که داریم حرف از اجرا شدن و نشدن این مسئله میزنیم، در واقع داریم حرف بیهوده ای میزنیم، چون این قانون داره اجرا میشه. ده ها هزار حکم توقف خودرو اومده، این همه پیامک میاد، استان ها جدا جدا به هر کدوم به یک شکلی دارن این قانون رو اجرایی میکنن. یعنی عملا اتفاقی که افتاده این نبوده که این قانون اجرا نشه، اتفاقی که افتاده این بوده که توی یک بازی که انجام دادن گفتن فعلا اینو ابلاغ نمیکنیم. همین.
متوجه شدم که شما گفتید که این قانون عملا داره اجرا میشه، اما به هر حال آنچه که داره در عرصه عمومی اعلام میشه این هست که این قانون اجرا نشده. حالا فکر میکنید این وضعیت، وضعیتی که از یک طرف میگویند باید اجرا بشود، از طرف دیگر میگوید اجرا نمیکنم، تا کی به این شکل ادامه خواهد داشت؟
ببینید ما دو تا مسئله اینجا داریم. یکی مسئله حجابه، اینکه ماجرای حجاب ممکنه توی جمهوری اسلامی تند و کند بشه اما از دستور کار خارج نمیشه، بنابر همین صحبتهایی که کردیم، هم حرفهای گذشتهشون، هم رفتارهایی که فعلا دارن انجام میدن، هم چیزهایی که در آینده در نظر دارن نشون میده که اینا از مسئله حجاب کوتاه نمیان، زنان کوتاه نمیان، اینها هم کوتاه نمیان. یعنی این جنگ ادامه داره تا اینکه سرانجام یکیشون مغلوب بشه، اما اون چیزی که ازش برمیاد کوتاه اومدن جمهوری اسلامی در برابر این مسئله نیست. نکته بعدی رفتار سیاسیه که ما از پزشکیان میبینیم. ببینید پزشکیان تا اینجای کار کرکتری از خودش نشون نداده که میخواد از ریاست جمهوری برکنار بشه، چون تحلیل هایی وجود داشت مبنی بر این که وقتی میاد میگه من نمیخوام اجرا بکنم یعنی من رو کنار بگذارید. یک چنین چیزی هم اصلا در جمهوری اسلامی وجود نداشته، یعنی در زمان حسن روحانی، در زمان احمدی نژاد، در زمان خاتمی، در این زمان ها هم وقتهایی بوده که این مسئله مطرح شده که دولت عوض بشه، رئیس دولت رو کنار بگذارن، اما خامنه ای کلن چنین روشی رو نداره و حرفش بر سر این هستش که میگه دولت‌ها باید کارشون رو تموم بکنن. و این رو در یکی از سخنرانی‌هاش هم گفته. اگر فکر بکنیم به پایان یافتن این جنگ علیه زنان و مسئله حجاب منجر میشه، این رو هم تاریخ جمهوری اسلامی نشون نداده. و اینکه فکر بکنیم پزشکیان ممکنه بر سر این مسئله استعفا بده، ما چنین چیز رو در ماه‌های گذشته در شخصیت و رفتار سیاسی پزشکیان مشاهده نکردیم.
همچنان بر اساس تصاویری که از ایران میرسه ما شاهد اون هستیم که زنان و دختران ایرانی در بسیاری از جاها دیگه حجاب اجباری رو به کنار گذاشتند. برایند این فشار و این مقاومت به کجا میرسه؟
ببینید مسئله این هستش که زنها این کار رو کردن، حجاب رو کنار گذاشتن، اونایی که اعتقاد نداشتن با پوشش اختیاری دارن میان بیرون، اما دارن تاوانش رو هم پس میدن. یعنی یه وقتی تاوانش رو سلبریتی ها پس میدن، کسانی که ما نامشون رو میدونیم میشناسیم، خبرش پخش میشه، مثل همین که اجازه ندادن مثلا ترانه علی دوستی بلیط بخره و سوار هواپیما بشه، یه وقتی این اتفاق داره برای مردم عادی میفته که ما اصلا صداشون رو هم نمیشنویم. یعنی مسئله بر سر این هستش که وقتی که ما به جامعه نگاه میکنیم، ممکنه با یک جامعه روبرو باشیم که امروز زنان زیادی پوشش اختیاری دارن درش، یعنی پوشش اختیاری رو انتخاب کردن، اما باید بدونیم که همواره این قانون بالای سر اینها هست و هر وقت که جمهوری اسلامی بخواد این قانون رو اعمال میکنه. من فکر میکنم همین شلاق خوردن مهدی یراحی میتونه بزرگترین سند باشه برای اینکه وقتی قانونی وجود داره اجرا میشه و چه بسا قبلا هم اجرا شده. ببینید ما قبل از قانون حجاب و عفاف هم در قانون مجازات اسلامی 72 ضرب شلاق در نظر گرفته شده برای زنانی که حجاب اسلامی رو رعایت نمیکنن. اون قانون هنوز بر سر جای خودش هست و وقتی که اون قانون بر سر جای خودش هست، یعنی هر یک زنی که امروز بدون حجاب اجباری میاد بیرون با خودش این فکر رو میکنه که ممکنه بر اساس اون قانونی که وجود داره من رو بگیرن و این مجازات رو بر من اعمال بکنن، ای چه بسا که قوانین نانوشته دیگه ای هم وجود داره و ای چه بسا که محدودیت های اجتماعی بسیاری هم وجود داره که در حال حاضر دارن اعمال میکنن. نکته من این هستش که این اتفاقی که در جمهوری اسلامی اسلامی داره میفته و این مبارزه‌ای که زنان دارن میکنن رو به هیچ عنوان نباید به پای گشایش در کشور یا کوتاه اومدن جمهوری اسلامی از مسئله حجاب اجباری بذاریم، به خاطر اینکه همین حرکتی که نمایندگان مجلس انجام دادن نشون داد که هنوز پاشنه آشیل جمهوری اسلامی مسئله پوشش اجباریه.
منصوره حسینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه زنان در بریتانیا، در مورد تصمیم مسعود پزشکیان برای عدم اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
کاخ سفید گزارش‌ها درباره مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و گروه افراطی حماس را تایید کرد. مذاکراتی که موضوع اصلی آن آزادی گروگان‌های آمریکایی اسیر در دست حماس است. مذاکراتی که بنابر گزارش‌ها امکان گسترده‌تر شدن هم دارد. بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
همزمان با انتشار گزارش‌ها از مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و گروه افراطی حماس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت عدم آزادی بقیه گروگان‌های اسرائیلی، غزه ویران‌تر از این خواهد شد. کاخ سفید گزارش‌های حاکی از مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و حماس را تایید کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در این باره گفت:
اولین که فرستاده یا ویژه‌ای که در مذاکرات شرکت می‌کند، این اختیار را دارد که با هر کسی صحبت کند. در این مورد با اسرائیل مشورت شده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در بیانیه کوتاه تایید کرد که ایالات متحده با اسرائیل درباره مذاکرات مستقیم با حماس مشورت کرده است. خبر این مذاکرات را نخست چهارشنبه سایت آمریکای آکسیوس منتشر کرد. بنابر این گزارش، آدام بولر، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور گروگان‌ها، در هفته‌های اخیر با مسئولان حماس در دوحه پایتخت قطر مذاکره کرده است. گفتگوهایی که آزادی گروگان‌های آمریکایی اسیر در دست حماس موضوع اصلی آن است. گروگان‌هایی که در حمله غافلگیرانه روز 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی به اسارت گرفته شدند. در آن حمله که کلید جنگ غزه را زد، حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. گرشون بسکین، مذاکره کننده ارشد سابق اسرائیلی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اولا و قبل از هر چیز، مذاکرات مستقیم خوبه. شکستن تابوی عدم مذاکره مستقیم یه اتفاق مثبته. خوبه که ایالات متحده این تابو رو شکست. اما اگر ایالات متحده فقط برای آزادی گروگان‌های دارای تابعیت آمریکایی مذاکره کنه، اتفاق خوبی نیست. اونها به دلیل اسرائیلی بودن گروگان هستن، نه به خاطر داشتن تابعیت دوم. ایالات متحده باید به مذاکره ادامه بده و امیدوارم اونها هم ادامه این مذاکره رو بپذیرن تا همه گروگان‌ها آزاد بشن و این جنگ تموم بشه.
خبرگزاری رویترز گزارش کرده که دولت ترامپ درباره امکان تعامل با حماس با اسرائیل مشورت کرده، اما اسرائیل از راه کانال‌های دیگر در جریان جنبه‌های این مذاکرات قرار گرفته است. این نوع مذاکرات با سیاست‌های چند دهه گذشته آمریکا که تماس مستقیم با گروه‌هایی که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند در تعارض است. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در این باره گفت:
گفتگو با مردم در سراسر جهان برای به نتیجه رساندن آنچه به سود مردم آمریکاست چیزی است که رئیس جمهور آن را ثابت کرده است.
تا پیش از این، واشنگتن در میانجیگری‌ها برای آتش بس در غزه تنها با اسرائیل و میانجیگران مصری و قطری تعامل داشت. تلاش‌هایی که به برقراری آتش بس ناپایدار در غزه پس از جنگ ویرانگر حدود 15 ماه انجامید. جنگی با هدف اعلام شده نابودی حماس که طی آن بیش از 40,000 نفر اکثرا غیر نظامی در غزه کشته شدند و این باری که به ویرانه تبدیل شد. در این آتش بس بخشی از این گروگان‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه آزاد شدند. اما در حال حاضر چالش‌هایی در مسیر مراحل بعدی آتش بس وجود دارد، چالش‌هایی که اسرائیل و حماس یکدیگر را عامل آن می‌دانند. شبکه العربیه به نقل از حماس گزارش داد که مذاکرات با آمریکا همچنان ادامه دارد. کارولین لیویت در اداره مطبوعاتی کاخ سفید نیز این مسئله را تایید کرد.
این مذاکرات و گفتگوها همچنان ادامه دارد. درباره جزئیات اینجا سخن نمیگویم چون جان آمریکایی‌ها در خطر است.
سایت آکسیوس گزارش داده است که احتمال دستیابی به توافق گسترده‌تر برای پایان جنگ نیز از مسائل مطرح شده در مذاکرات میان آمریکا و حماس است. محمد دراغمه نویسنده و کارشناس سیاسی فلسطینی مقیم رام الله درباره این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
مذاکرات شروع شده و هنوز اول راهه. من با حماسی ها حرف زدم. به من گفتن که فعلا در مراحل اولیه هستیم. آمریکایی ها در گام اول میخواهند همه گروگان هایی که تابعیت آمریکایی دارند آزاد بشن. حماس با این موضوع موافقت کرده، ولی الان در حال مذاکره درباره این هستند که در مقابل هر گروگان آمریکایی یا گروگان اسرائیلی که تابعیت آمریکا هم داره، چند زندانی فلسطینی آزاد میشن. آمریکایی‌ها در این باره با اسرائیلی‌ها در تماس هستند. مذاکرات ادامه داره و ممکنه گسترده‌تر بشه.
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، شامگاه چهارشنبه آقای ترامپ پس از دیدار با شمار از گروگان‌های آزاد شده از اسارت حماس در شبکه اجتماعی تروث نوشت: همین الان و نه بعدن تمام گروگان‌ها را آزاد کنید و بلافاصله تمام اجساد کسانی را که کشته اید بازگردانید، وگرنه برایتان گران تمام خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود: این آخرین هشدار به شماست. به رهبران حماس میگویم الان که هنوز فرصت دارید غزه را ترک کنید.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در مورد گزارش ها درباره مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و گروه افراطی حماس رو شنیدید. اما دولت دونالد ترامپ باز هم در راستای پیشبرد سیاست خارجی جدید ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ ها و بحران های سیاسی در جهان، حوثی های یمن رو بار دیگر در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داده و گروهی از رهبران این گروه رو هم تحریم کرده. برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام آمریکا نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را که حامی حوثی هاست بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. این گزارش رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
دولت دونالد ترامپ در هفته جاری ابتدا حوثی های یمن را در لیست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد و سپس 7 نفر از رهبران حوثی ها را تحریم کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است فعالیت‌های حوثی‌ها تهدیدی امنیتی برای غیرنظامیان و پرسنل ایالات متحده در خاورمیانه، نزدیکترین شرکای منطقه آمریکا و تجارت دریایی بین‌المللی به شمار می‌آید. آقای روبیو تأکید کرده که آمریکا هیچ کشوری را که به بهانه انجام تجارت بین‌المللی مشروع با سازمان‌های تروریستی مانند حوثی‌ها تعامل داشته باشد، تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه جداگانه‌ای تأکید کرده که دولت آمریکا متحد است حوثی‌ها را به دلیل دستیابی به سلاح از تأمین کنندگان روسی، چینی و ایرانی به منظور تهدید امنیت در دریای سرخ پاسخگو کند. این تغییر سیاست و افزایش فشار بر حوثی‌ها در زمانی روی می‌دهد که حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان به شدت تضعیف شدند، ولی حوثی‌ها توانستند ساختار رهبری و توانایی نظامی خود را تا حدودی حفظ کنند. جعفر الهاشمی تحلیلگر جهان عرب در لندن با اشاره به اینکه این سیاست یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود می‌گوید:
چند هدف عمده دارن تعقیب میکنن. یکی از اهدافشون اعمال فشار بیشتر و حد اکثری به جمهوری اسلامی هست. دومن بحث تضعیف بازوهای ایران در منطقه هست و همچنین حمایت تمام جانبه از اسرائیل، با توجه به اینکه در منطقه الان کل بازوهای ایران تقریبا تضعیف شدن و حوثی ها شاید برجسته ترین کسانی هستند که هنوز از یک سر توانندی های برخوردار هستند و آزادی عمل برای تصمیم گیری خودشون در مقارنه با عراقی ها و لبنانی ها بیشتر دارن.
در بخشی از تحریم هایی که روز چهارشنبه علیه 7 تن از رهبران حوثی ها به اجرا درآمد، گفته شده چند تن از این افراد در مذاکرات با روسیه برای خرید سلاح از آن کشور و همچنین اعزام جنگجویان یمنی به جبهه‌های جنگ در اوکراین نقش داشتند. روسلان سلیمانوف، تحلیلگر سیاسی روس، چندی پیش به بخش روسی رادیو اروپای آزاد گفت حمایت روسیه از حوثی‌ها به این دلیل است که مسکو متحد ایران است و از گروه‌های نیابتی آن در خاورمیانه هم حمایت می‌کند. به گفته آقای سلیمانوف، مسکو در این حال می‌خواهد با داشتن چنین دوستانی در منطقه نشان دهد که هر موقع بخواهد می‌تواند دشمنان روسیه در دریای سرخ و هر جای دیگر در خاورمیانه را مضطرب کند. حوثی‌های یمن در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند، ولی دولت بایدن در این حال که موافق تروریستی خواندن این گروه بود، با این استدلال که با حذف این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی امکان رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم جنگ‌زده یمن و مذاکره برای رسیدن به صلح تسهیل می‌شود، حوثی‌ها را از این لیست خارج کرد. مذاکرات آتش بس و صلح پایدار با میانجیگری سازمان ملل تا حدودی پیش رفت، ولی با آغاز جنگ غزه و ورود حوثی‌ها به این جنگ در حمایت از حماس، آمریکا و اروپا مواضع خود علیه این گروه را تغییر دادند. با روی کار آمدن دولت دوم دونالد ترامپ، سیاست خارجی آمریکا در مورد بحران‌های مانند جنگ اوکراین، غزه و لبنان و کل خاورمیانه دستخوش تغییرات سریع و قاطعی شد. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که نمی‌خواهد درگیر جنگ دیگری شود و در نظر دارد با فشار حداکثری و دیپلماسی به بحران‌های کنونی پایان دهد. جعفر الهاشمی معتقد است در راستای اجرای این سیاست در خاورمیانه، دولت آمریکا همزمان با تروریستی خواندن حوثی‌ها می‌خواهد به عربستان سعودی، متحد منطقه‌ای خود و یکی از مخالفان سرسخت حوثی‌ها هم امتیازاتی بدهد.
صرف نظر از اهداف سیاسیش، در واقع بحث مسائل اقتصادی هست که دونالد ترامپ یکی از چالش‌هایی که الان دارن بحث مسائل اقتصادی در درون ایالات متحده آمریکا هست و انتظار داره که عربستان سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا داشته باشه و از این رو سعی میکنه با دادن یک سری امتیازهای سیاسی که در واقع هزینه برای اونها خودش پرداخت نمیکنه، مثل اینکه در واقع نشست روسا و ایالات متحده آمریکا، اولین نشست در عربستان ایشون تعیین کردن، اولین سفرش قراره که به عربستان بشه، از این رو سعی میکنه به یک نهدی عربستانی ها را هم ارضا بکنه و یک سری امتیازهایی به اونها بده. از این رو من فکر میکنم این عوامل همه باعث شدن که ایشون چنین تصمیمی بگیرن و زمان تصمیم گیریش در واقع در همین وهله باشه.
یکی از پیامدهای تحریم‌های جدید و قرار دادن حوثی‌ها در لیست سازمان‌های تروریستی، احتمال قطع کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ‌زده یمن است که نگرانی سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسان بین‌المللی را برانگیخته. استفان دواریک، سخنگوی سازمان ملل، با اشاره به نیاز فوری میلیون‌ها تن از مردم یمن به کمک‌های انسان دوستانه گفته است، همزمان با چنین اقداماتی باید تضمین‌هایی نیز برای رساندن این کمک‌ها به داخل کشور داده شود. دولت آمریکا تاکنون درباره چگونگی ادامه کمک‌های بشردوستانه به جنگ‌زدگان یمن اظهار نظر نکرده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
دریافت جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه برای دو سینماگر ایرانی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. این سومین اسکار سینمای ایران بود که شیرین سوهانی و حسین ملایمی سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سرو اون رو دریافت کردند. این دو فیلمساز پیشتر در گفتگویی که با پادکست صحنه رادیو فردا داشتند احتمال دریافت جایزه اسکار رو مثل وقوع یک معجزه دونستند. شیرین سوهانی در گفتگوی جدید که همکارم بابک غفوری آذر با اون انجام داده به این سوال پاسخ داده که آیا آن معجزه حالا به وقوع پیوسته؟
گفتم خدمتون تو مصاحبه‌های قبلی که هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما تقریبا چند وقت قبل از رأی‌گیری جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه، مثل جایزه بفتا. اینه که همین ها اتفاقای شبیه به این باعث میشد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد. به نظر من اینم بگم که من و حسین خیلی از صمیم قلب دلمون میخواست که این جایزه به عنوان سومین اسکار سینمای ایران به این فیلم تعلق بگیره، فرای اون نفع و در واقع منفعت خودمون، میدونید، به خاطر اینکه ما داریم تو اوضاعی زندگی میکنیم که خیلی نیاز به انرژی، انگیزه، خبر خوب، حال خوب داریم، و خب ما شاید یه بخش خیلی کوچیکی رو بتونیم از این انرژی به مردم بدیم، ولی همین رو باورتون نمیشه که چقدر از ته دل دعا کردیم که این اتفاق نه اصلا به خاطر ما به عنوان سازندگان این انیمیشن، به خاطر مردممون، به خاطر کشورمون، و به خاطر اینکه حتی شده یک کوچولو در اندازه ظرفیت ما بتونه یه حال خوبی تزریق بکنه این اتفاق بیفته. الان ما واقعا الان بهش نیاز داریم، و برای همین میگم که این معجزه از یک سمت از بابت اینکه شانس فیلم رو کم میدونستیم اتفاق افتاد، و از یه طرف دیگه اینکه این آرزوی ما برآورده شد و بعد این استقبال مردم رو دیدیم که شاید همون قدری که میخواستیم یکم خوشحالشون کنیم اتفاق افتاد. اینم باز به نظر میاد که شبیه معجزه بود. واقعا
لحظه اعلام نام شما به عنوان برنده جایزه اسکار از لحظات دیدنی این دوره جوایز اسکار بود که البته بحث انگیز شد. برخی آقای ملایمی رو متهم کردند که مانع از ادامه صحبت شما شده و همون صحبت شما رو به نوعی تکرار کرده. اون لحظات چه گذشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ و الان نگاه خودتون چه هست به اون صحبتاتون لحظه اعلام نامتون و دریافت جایزه؟
خب فکر میکنم که کسی نبوده باشه که از این داستان ما بیخبر باشه که تحت چه شرایط واقعا پرفشار و استرسایی به مراسم رسیدیم، و بعد بلافاصله، یعنی هنوز خستگیمون در نرفته بود، استرسمون کاهش پیدا نکرده بود، خیلی زود نوبت بخش ما شد، بخش انیمیشن کوتاه شد، و ما رو منتقل کردن به جلوی استیج تا در واقع برنده این بخش مشخص بشه. یعنی میخوام بگم ما هنوز به اون آروم و قراری که باید نرسیده بودیم، و حالا بعدش هم وقتی به عنوان برنده اعلام میشی و طبیعتا اینجا خب یه حس کاملا مثبته، ولی بازم استرس خاص خودشو داره، چون حالا باید روی مهمترین استیج دنیا بری بالا صحبت کنی و میدونید که چقدر اون فشار افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که همه آدما میتونن درک کنن که تقریبا هیچ کس نمیتونه تحت همچین شرایطی بهترین خودش باشه. خیلی این احتمال وجود داره که یه کاریو بکنه که اصلا خودش در نظر نداشته، و حتی ممکنه خودش پشیمون بشه. یعنی یه جورایی نباید بر اساس اون رفتاری که تحت اون شرایط سر زده اون افراد رو قضاوت کرد، و حداقل خود من که اون بالا کاملا از نیت همسرم با خبر بودم. ما بیش از 10 ساله که با همدیگه هستیم و کاملا به روحیه همدیگه، در واقع از روحیه همدیگه خبر داریم، و من میدونستم که ایشون از ته دل میخواد به من کمک بکنه. احساس کرده بود من خیلی تحت استرسم و به نوعی میخواست کمک بکنه، اما خودشم استرس داشت. یعنی نشون میده که طبیعتاً نمیتونه قضیه خیلی خیلی خوب پیش بره. ولی در کل ما حتی همون بالا هم خودمون حس بدی نداشتیم و حتی از ریاکشن در واقع حضار حس خوبی میگرفتیم. اونا هم با ما همراهی میکردن، میخندیدن. و نکته جالب بهتون بگم که اتفاقاً بعد مراسم خیلی ها میومدن سمتمون که تبریک بگن و اینها، همشون اشاره میکردن به اینکه ما چقدر اسپیچ شما رو دوست داشتیم. اتفاقاً اصلا کسی نیومد شکایتی بکنه، انتقادی بکنه. حتی اگرم میگفتن با حالت شوخی خنده و با این حالت که کاملاً گفتن ما میدونیم، درک میکنیم که چه فشاری روتون بوده. میخوام بگم روی کردشون اصلا روی کرده انتقادی نبود و انقدر آدم های متعددی اینو به ما گفتن که ما دیگه تعجب کردیم. یعنی گفتیم مثل که نه تنها بد نبوده اسپیچمون، بلکه خیلی هم خوب بوده. و برای همین ازشون، از یه تعدادشون پرسیدیم که واقعا صادقانه به ما بگید که چرا دوست داشتید. ما که در واقع نظر خودمون ایدئالمون نبود. همشون به اتفاق میگفتن که به خاطر اینکه شما صادق بودید.
گفتگو با شیرین سوهانی، یکی از دو برنده اسکار برای فیلم کوتاه در سایه سرو رو شنیدید. به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدید. من رویا کریمی مجلسی که تا الان این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.